أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم على أدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که در مورد روایت صفوان و بزنطی از امام رضا و روایت تنها بزنطی از امام رضا که یک روایت بودن، آقای هاشمی گفته بودن که نمیشه به این روایات برای استثناء خراج سلطان از زکات استدلال کرد، چون اینجا بحث امام مطرحه و بحث خراج سلطان. ما عرض می‌کردیم که اساساً یک بحث اجمالی که اینجا داشتیم اون این بود که اینکه روایت بخواد یک بحث فرضی که هیچ واقعیت خارجی نداشته باشه رو ترک کنه بسیار مستبده، و اینکه این مربوط به اون واقعیت های خارجی اون دوره ها بوده، مسئله های محل ابتلا رو سوال می کردن. و بحث این که امام علیه السلام خراج بر زمین مسلمان بگذاره هیچ واقعیت خارجی نداشته، حتی در زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام. عرض کردم زمان حضرت امیر علیه السلام هم هیچ شاهدی بر این که حضرت مثلا یک سایی فرستاده باشن برای دریافت زکات از عرض کنم قلات ما ندارید. روایت هایی که برای روایت هایی که هست هم به سایی هایی که فرستادن نمیدونم حضرتشان داره ندادم جلسه قرد بیر چند این روایت هست، همه شون یا ذکر نشده که این سایی برای دریافت چی هست. اونایی که ذکر شده انعام ثلاثه هست و نقدین. تنها عرض کردم یک روایتی ما مطرح هست که آیا در زمان حضرت امیر که می شود آیا زمین خراجیه رو خرید از این یهود و نصارا و افساد اینها، همچی مطلبی تنها در یک روایت، اونم توش این مطلب مطرح نیست که زکات باید بپردازه نباید بپردازه حضرت زکات گرفتند و همچه این اصلا هیچ شاهدی ما نداریم. پس بنابراین بحثی که این روایت عمدتاً روش تأکید داره امام علیه السلام که علاوه بر خراجی که پرداخت می شود باید زکات پرداخت بشود، که این مربوط به عرض سوادی هست که در اختیار مسلمان ها قرار گرفته و عرض سواد در زمان حضرت امیرینا هنوز در اختیار مسلمان ها نبوده. اون زمین های کشاورزیش، زمین های کشاورزی و امثال اینا، اینا مال دورهای بعد هست. عرض کردم در اون دوره ها زمین ها آباد بوده و نمی فروختن، کم کم عرض کنم یه مقداری حالا شرایطی شده بوده به تدریج زمین ها از اون آبادی یا رغبت نمی کردن چی نمی کردن، فروش زمین ها از توی اهل ذمه به مسلمان ها عمدتا مال دوره های بعده، از زمان امام باقر امام صادق به صد جدی این سوال مطرح میشه که آیا میشه عرض سواد رو خرید و امثال این ها و بحثایی که هست. حالا این اجمال صحبت در مورد این روایات بود، اما تفسیرش که اصلا سوال سائل ناظر به چیه در مورد روایت صفوان و بزنطی و روایت بزنطی تنها یک نکته هست که سوال در مورد چیه؟ یه مطلب اینه که امام علیه السلام در پاسخ علاوه بر اون مورد سوال چه چیزای دیگری رو هم تفضلاً بیان کردن، چون پاسخ امام علیه السلام پیداست که گسترده تر از سوال سائل. سوال سائل بنابر نقل صفوان و بزنطی که ظاهرا نقل کامل تریه از کوفه است و خراج کوفه و اینکه این خراج کوفه و ماثار فیها اهل بیته، این تعبیر ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ماثار فیها اهل بیته، اینکه چه چیزی منشأ این سوال شده با مراجعه به روایات دیگه که سوالات مطرح است روشن میشه که از زمان امام باقر الصادق یک سری سوالاتی مطرح بوده. حالا آیا اینا همون ادامه همون سوالات یا یک سری سوالات جدیده، این رو باید مد نظر به دقت کرد. حالا علی تقدیر سوالات مختلفی اینجا مطرح هست که میتواند این روایت ناظر به اونها باشه. یکی این که حالا قبل از اینکه این سوالات رو عرض بکنم یه نکته رو اشارتاً عرض بکنم، در اینکه حضرت امیر در اینکه عرض عراق لااقل قسمت اصلیش و قسمت عمدهش مفتوح عن وطن بوده و از اونها خراج دریافت می شده، پرده دینید من جمله کوفه، کوفه ازش خراج دریافت می شده. حتی بعضی قسمت های عراق مثلا مورد بحث هستیم، مثلا بعضی میگن بصره موقع فتح آباد نبوده، بعدا مثلا احیا شده و آبادانی هاش مربوط بعده، ولی در مورد کوفه و اینها از همه اول هم خراج برش گذاشته شده و ایناش تقریبا روشن. و این که حضرت امیر صلوات الله علیه اون رویهی که از زمان عمر ایجاد شده اون رویه رو ادامه داده و عرض سواد رو تقسیم نکرده، خراجش رو هم گرفته، جزیه رو هم گرفته، اینان تقریبا شد بحث جدی در موردش نباشه. حالا یه نکته ای رو من دیدم تو بعدی اون روایتی بود که میگفت حضرت دستور دادن به مصعب بن یزید انصاری، میگفت حضرت دستور دادن برای ثروتمندان دهاقین 48 درهم در برای متوسط ها که تجار و اینها باشن 24 درهم، برای افراد عادی 12 درهم و اینها که از زمان عمر هم همین بوده، حضرت اون رو ادامه دادن. بنابراین روایت یه روایت دیگه دیدم توی همین کتابای عامه تعبیر میکنه بر رؤوس اینها 1 درهم و 2 درهم در هر ماه. فکر میکنم اون 48 و 24 و 12 مربوط به سالانه است، 1 و 2 که ماهانه است سالانهش میشه 12 و 24، مربوط به همون متوسط ها و فقرا است. و اینها اینا دیگه این چیز این روایات تفاوت تعبیراتش، یکیش محصولات ماهانه است، یکی محصولات سالانه است. 1 و 2 درهم مربوط به ماهی است که یکش مربوط به فقرا، دو مربوط متوسطین. البته دیگه تو اون روایت اون دهاقین اونها رو ذکر نکرده که ماهانه 4 تا درهم باید میدادن که سالانش میشه 48 درهم. حالا این چیزه داخل پرانتزی بود خواستم عرض کنم. بله؟ جزیه هست؟ جزیه اینا هم بر از تو روایات ما بعضیاش هست، میگه یا جزیه باید بر زمین گرفته بشه یا بر رؤوس، ولی از روایات نقلیات هست که اینا هر دو رو میگرفتن از امیر و بنابراین از قبلش از عمر هر دوشو میگرفتن، یعنی هم بر رؤوس جزیه میگرفت قرار داده بودن، هم بر عراضشون جزیه قرار داده بودن، هر دوش با هم بوده که جزئیه بر اراضی در واقع اسمش خراج بوده، جزئیه بر رؤوس اسم جزئیه خالص در اون جزئیه رؤوس هست. و طبق این روایت مصعب بن یزید، اگر حالا طبق این روایت حالا دارم عرض میکنم، طبق این روایت عبد امیر هم همون روش رو ادامه دادن و جزئیه دوتایی رو قبول کردن. حالا معلوم نیست نشانگر این باشه که این روش روش حکم اولیه شرعی باشه، ممکن حکم اولیه شرعی فرق داشته باشه، ولی حضرت هنوز امکان تغییر این احکام رو نداشتن و مجبور بودن همون روش رو ادامه بدن. حالا این تقدیر بله
سواد یا هم عراق که دست مسلمی بود، چرا بعدش خراج گرفته بشد دست مسلمی؟
حالا سب کنه من توضیح میدم. خب سواد زمان حضرت امیر دست مسلمین نبوده، یعنی زمین‌های کشاورزیشون در اختیار همون اهل ذمه و دهاقینشون بوده. بعدن اینها خونه اونجا ساخته بودن، ولی خونه غیر از زمین‌های کشاورزی و نخلستان‌ها و همسایه‌ها بود. بعدن در زمان امام باقر و امام صادق یک سری سوال، حالا اینو خفف میگم، در مورد عرض سواد یه سری سوالاتی مطرح هست. یه سوال اولی این است که اصلا عرض سواد تکلیفش چیه؟ تکلیفش چیه؟ بعد روایات این مطرح شده که ما منزلت و اهل منزلت عرض سواد، که ائمه میگن هی للمسلمین، این برای مسلمین هست اصل حکم عرض سواد. که من حالا بعضی روایاتی که تو این باب هست ذکر میکنم، اینه که ذکر کردم یعنی حساب به اینا نداره، بیشتر از اینا هم هست. یه چیز قبل از این بخواستم بگم یادم رفت، اون اینی که حضرت امیر صلوات الله علیه یک رفتاری که در مورد کوفه و عرض سواد قرار داده شده در بعضی روایات هست الگوی تمامی زمین ها قرار داده شده، که روایت 21852 این رو باید بخونم خوبه. یعنی سوال از کوفه ممکنه نه فقط سوال از کوفه هست، چون کوفه الگوی همه زمین ها بوده، محور بحث رو رون قرار داده شده بود. عرض کنم روایت محمد ابن مسلم 21853 ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن سیرة الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله. زمین هایی که زمان پیغمبر فتح شده، خب تکلیفش روشن، خود پیغمبر هر جور رفتار کردن اونها درسته، اما سیره امام در عرضی که بعد رسول الله، یعنی امام معصوم، فقال ان امیر المؤمنین علیه السلام قد ثار فی اهل العراق به سیرت فهی امام لسائر العربین، الگوی برای همه زمین ها همین عرض عراق هست. و این مطلب داشته باشید. خب ما در 2853 این خودش یک نکته مهم هست که عرض عراق الگوی سایر زمین هاست. حالا خود این عرض سوادی که الگوی سایر زمین هاست تکلیفش چیه؟ یه سوال این هست که ما منزلت و عرض سواد ادامهش تأثیر نداشت؟ ادامهش رو بعد برمیگردم در موردش صحبت میکنم، دم به ادامهش تو و حرف صحبت میکنم. یکی این که عرض کنم ما منزلت و عرض سواد که تو روایاتی آمده که اینها ملک مسلمین هست و 21 911 21 911، این اصل وضعیت حقوقی ملکیت عرض سواد. حالا دیگه روایتشو نمیخونم برای اینکه دوتر از این بحث بتونم عبور کنم. یه بحث دیگه این هست که حالا این عرض سواد اگر مسلمون شدن، این عرض سواد اگر عرض سواد مفتوع انوطن هست، مفتوع انوطن اگر اون کسانی که مالک بودن قبل از فتح با رغبت خودشون اسلام بیارن، خب زمین‌ها در اختیار اونا گذاشته میشه. اگر نه اسلام نیارن و پرداخت جزیه راضی بشن، زمین‌هاشون ملک مسلمین میشه و که عرض سواد هم از این سمخ بوده. خب حالا صحبت سر این هست که اگر موقع فتح اسلام نیاوردن، بعدن اسلام آوردند بعد از اینکه بر زمین خراج گذاشته شد و امثال این، آیا این خراج بعد از اسلام آوردن این افراد از زمین برداشته میشه؟ این نم یه بحث هست که خب از روایات استفاده میشه که نه این خراج برداشته نمیشه ولی اونها مسلمون هم بشن باز هم باید این خراج رو بدن، ولو عنوان جزیه هست و اصلش به عنوان جزیه هست، ولی این جزیه خاص و این خراج خاص به اصطلاح مرتفع نمیشه. روایت 2917 یک از روایاتی هست که به این مطلب اشاره کرده. همون داستان اختلاف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، اون روایتی هست که در این باب چیزه هست. این هم یک سوالی مطرح. یه سوال دیگه در مورد عرض سواد این هست که میشه زمین های سواد رو خرید بعد از اینکه قرار شد زمین های سواد ملک مسلمین باشه؟ اجازه هست ملک مسلمین رو انسان خرید بخره؟ یکی مطلب این هست که بالاخره اینا ملک مسلمین هست و حکام جور که نسبت به ملک مسلمین ولایت چیز ندارن، ولایت ندارن. ممکن سوال این باشه که این ملک مسلمین رو چی جوری، در حالی که ملک مسلمین هست اینا باید از حکام میرفتن میخریدن دیگه از اونها، یا از خود اون کسانی که عرض فعلا در اختیارشون هست از اونها بخرن. به هر حال این سوال هست که شراء عرض سواد از اهل ذمه آیا جایز هست یا جایز نیست؟ نکات مختلفی اون شبهه رو ایجاد میکنه که این شراء جایز نباشه. که خب یک باب مفصلی در این باب هست که من دیگه کل باب رو آدرسشو بدم، جامع الاحادیث باب 86 از ابواب الجهاد جلد 16 صفحه 310. خب این مجموعاً از روایات استفاده میشه که جائز هفت خریدن ولی به شرطی که به همون وضعیت حقوقی که قبلاً بوده باقی باشه، یعنی همچنان که قبلاً خراج پرداخت میشد الان هم خراج پرداخت بشه، ولی اگر قرار نباشه که خراج پرداخت بشه به اصطلاح این، البته تو یه روایت هست میگه که میتونی بخری، میگه این که برات عیبناک باشه چون قرار خراج پرداخت کنه، خراج هم در واقع یک نوع جزیه است و اینها مسلمون باید جزیه پرداخت کنه و خراجی که به هر حال یک نوع جزیه هست یک نوع مایه آبروریزی و کسب و شأن هست، میگه شرعاً اشکال نداره ولی حالا خودت برات سختت بشه یه هم دیگر. شاید بعضی روایاتی هم که میگه که امام سجاد میگه عرض خراجی در اختیار من بود زقت و به ها، این زختوبه ها ناظر به این مثل هست که خب پرداخت خراج یک نوع به هر حال دشواری داشته و ائمه علیهم السلام گاهی بود مثلا از این اراضی خراج چه بسا از طرف حکام در اختیارشون قرار میدادن اونا نمیتونستن رد کنن، ولی بخصوصا سخت بوده که بخوان این اراضی که در اختیارشون هست اراضی خراجیه زکاتش هم به پرداخت بودن، یعنی خراجش رو هم بپردازند و اینها. حالا یه تقدیر جواز شراء از عرض سواد یک سوال دیگه ای هست که در مورد عرض سواد مطرح. یه سوال دیگه ای که هست که اونم خیلی جدی مطرح هست اون اینه که حالا بعد از اینکه خرید خراجش باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ تو روایات متعدد هست که خراجش باقی میمونه، بلکه اصلا از بعضی روایات شاید استفاده بشه که باید اول به این عنوان بخره، یعنی به این عنوان که من خراجشم، یعنی شرط ضمن عقد باشه که اینو میخرم به این عنوانی که زکات خراجشم بپردازم، که بعضی از علما اشاره میکنن که شاید علتی که به این چیز هست اگر همچی شرط در ضمن عقد نشه بعدا ممکنه از پرداخت خراج سرباز بزنه، ولی اگر از اول معلوم باشه که اینو که داری میخری ملک خود به نحوی ملکت نمیشه که ملزم به پرداخت خراج نباشه. اگر از اول شرط بشه خب ضمانت اجرایی برای پرداخت زکات وجود داره، اینه که شرط شده که باید مثلا بعضی روایاتی که به این بحث مربوطه 21852 بله 21909 21911 تا 916 21918 21920 و اینها سوالاتی است که از قبل مطرح بوده و ممکنه صفوان و بدنتی نسبت به همین سوالات محل بحثشون بوده. اتفاقا تو بعضی از روایات هایی که مربوط به همین بحث ها هست صفوان و بدنتی هم واقع هستن، حالا من مثلا سوال از شراء عرض الخراج یکی از روایت هاش روایت ابو بردت ابن رجا هست که راویش صفوان ابن یحیی هست، این و بعد یه روایت های دیگه ای که عرض کنم خدمت شما ان سواد ما منزلتو راویش صفوان ابن یحیی، بعضی از روایات دیگه راویش بزنطی امثال اینا، اینا چیزایی هست که خود صفوان و بزنطی با واسطه نقل میکنن در سلسله سندش. میخوام عرض بکنم اینا چون از مشایخشون و از روایات دیگه این روایات رو از ائمه شنیده بودن، میخوان همین مطلب، ممکنه بگیم همون مطلبی که از روایات شنیدن در محضر امام رضا مطرح کردن که مستقیم حکم همون مسئله رو از امام رضا سوال کنن. یه احتمال دیگه این هست میخوان مسئله جدید مطرح کنن، اون مسئله جدیدی که تو چیزهای قبلی خیلی جدی مطرح نیست، بحث این که آیا حالا که خراج میخوان بپردازن علاوه بر خراج زکات هم باید بدن یا نباید زکات بدن، علاوه بر اونها زکات باید پرداخت بشه یا لازم نیست، که این اشاراتی به این تو روایت قبلی هست، نه اینکه هیچ اشاره نباشه، ولی مثل اون روایتی که آدرس دادم اینقدر مطرح نیست. این روایت اون دوتا روایتی که روایت 21852 رو ملاحظه بفرمایید، 21852 و 53 که بدنتی تو یکیش بدنتی هست تو یکیش صفان، این بحثی که هست دو تا سوال مطرحه، یکی این که این عرض خراجیه، عراضی خراجیه که عرض جزی هم همین ها هستن، عراضی خراجی هستن، اگر منتقل به مسلمان بشن باید هم باید خراج پرداخت بشن، یک نکته دوم این که علاوه بر این که خراج باید بدن زکات هم باید بدن، هر دوش با هم دیگه جمع میشه. این روایت ها از امام صادق و امام باقر علیه السلام هست، یکی همون روایت محمد ابن مسلم بود که خوندم سألتو عن صلة الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله، ادامه روایت که با روایت ابن ابی عفور یکیه این هست ان ارض الجزیه لا ترفع عنها الجزیه، ارض جزیه اینجور نیست، چون دو تا دیدگاه در مورد این ارض خراج هست، یکی این که عرض خراج وقتی تبدیل شد به ملک مسلمین اومد اشریه میشه، از عرض خراج خارج میشه، عشریه میشه، که تو بعد یه چیزا بود که ابن ابی لیلا و اینا کنه ملک اونا میشه، ملک کامل میشه. این روایت رو نفی میکنه، نه ملک اونا نمیشه، بازم باید خراج پرداخته میشه. یه دیدگاه دیگه که ابو حنیفه داره، اون میگه که خراج رو باید بپردازن، ولی وقتی خراج پرداختن دیگه زکات لازم نیست پرداخته بشه. این دوتا روایت در مقام نفی اونه، میگه خراج یه مصرف داره، زکات مصرف دیگه داره. اینا جای هم دیگه نیستن که بگیم حالا چون خراج پرداخت میکنن دیگه زکات نباید پرداخت کنن. خراج یه مصرف داره، صدقه که همون زکات هست مصرف دیگه داره، اینا با هم قابل جمع هستن، دو دو مصرف مختلف هستن، اینا به هم ربطی ندارن. این تعبیر این هست، میگه که عن ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ارض الجزیه لا ترفع عنها الجزیه. اولا جزیه هنوز باقیه، تبدیل نمیشه به ارض عشریه، و علاوه بر این که این جزیه هم برش رفع میشه، بازم صدقه هم باید بده. و انما الجزیه عطاء المهاجرین، مصرفش مال مهاجرینه. و صدقته لأهل الذی سمى الله فی کتابه ولیس لهم من الجزیه شیء. ثم قال ما اوفى الان ثم قال ان الناس تا آخر روایت دیگر. اینجا مهاجرین تو این عبارت من هست، عطاء المهاجرین هست، حالا اینجا که مهاجرین هست،
عبارت محمد المسلم
مجاهدین داره. بسیار خوب، حالا تقدیر، حالا اوناشو نمیخوام خیلی وارد ریزکاریهای بحث بشم، میخوام بگم یک سوال دیگه ای که این سوال هست در زمان ائمه قبلی، ولی به اندازه اون دو تا سوالاتی که قبلا مطرح کردم جدی نبوده، این شاید احتمالش بیشتر باشه که ناظر به اونا. اون سوالات قبلی اینقدر روایت داره، فکر میکنم دیگه مسئلهش صاف شده باشه که اولا عرض سواد ملک جمعی مسلمین، ثانیا شراع از عرض سواد صحیح هست و اصل خراجش هم باقی میمونه. من تصور میکنم بیشتر از همه اون چیزی که محط سوال هست اون فتوای ابو حنیفه است، که ابو حنیفه فتواش این بوده که در عرض خراج دیگه زکات نیست، در عرض خراج زکات نیست، و این هم بیش از همه محل ابتلاء به اصطلاح شیعه ها و اینها بوده، چون شیعه و اینها خیلی وقتا میتونستن زکاتشون پنهان کنن، خراج اینها رو نمیتونستن پنهان کنن، این مدر میگرفتن اونا خیلی شاید. ولی شاید زکات رو، این که تو مثلا روایت های زیادی داریم که مثلا میگه زکات رو به اهل الولایه بدید و امثال اینها به اینها ندید، یعنی پیداست که یه مقدار حجم وسیعی از زکات رو میتونستن پنهان کنند و به اون عامه ندن. من احتمال زیاد میدم اون چیزی که این روایت محط سوال هست، بحث اینه که آیا علاوه بر خراج زکات هم لازم هست یا لازم نیست، این چجوریه. اینو چنم زمینه بکنم، امام علیه السلام در پاسخ که وارد میشن بحث رو خیلی اوسر مطرح کردن، هم اول تقسیم بندی کلی کردن که اراضی دو قسمت، اراضی تو، اراضی مفتوح انوطن. اراضی تو اراضی هستند که مالکانشان با تو و رغبت مسلمان میشوند، به تعبیر روایت اذا اسلم اهلها تو ان، به این عبارت رو
اسلم کن. آها جوابش من اجرا کنم، جواب محمد مسلم تحصیبش هم مهاجرین داره،
تحت مهاجرین. بله بله، عرض کنم این روایت امام علیه السلام که وارد میشه، من اسلم توان ترکت ارضه فی یده، بحث اسلام توان رو هم مطرح میکنن، از این مرد کوفه اینها نیست، این کوفه اینها اسلام توان درشون مطرح نبوده، ولی امام علیه السلام بحث گسترده تر کردن، تو ذیلش مثال اسلام توان رو اهل طائف قرار دادن، ان اهل طائف اسلمو و جعلو علیهم العشر و نصف العشر. اهل طائف این قرار دادن من اسلم توان ترکت ارضه فی یده و اخذ من العشر من مصرف السماء و الارض و نصف العشر من مکان سقیه در رشا فی ما امروه منا. البته یه ادامه این روایت داره، ادامه این روایت یه مقدار ابهامی داره که حالا من اشاره اجمالی بکنم ولی تفصیلش نمیشم. عرضی که عرض کنم توان شخص مسلمان میشه اگر موقع فتح آباد باشه ملک خود اون شخص هست، ولی اگر موقع فتح موات باشه این دیگه ملک اون مالکش نیست ولو مسلمون هم بشه، این ملک مسلمین هست. یه بحثی هست که اگر اون ارضی که آباد بوده بعدن رهاش کنه، موات بعد از آبادی اون چه حکمی داره؟ از این روایت حکم اونم استفاده میشه نمیشه؟ اونا بحثایی هست که تو جای خودش مفصل آیون بهش پرداختن. قدر مسلمی که این روایت اونش دیگه تردید نیست، اگر هین الفقر موات باشه عرض تو این مال مسلمین هست. وقتی مال مسلمین بود امام میاد اون رو واگذار میکنه به هر کسی که مایل بود، دیگه حق القباله دریافت میکنن و علاوه بر حق القباله این زکات هم هست. اینجا دیگه خراج مثلا حق القباله است، حق القباله به علاوه زکات که بحث خیلی جدی هم در موردش نیست. میگه که و ما لم یعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن یعمروه و کان للمسلمین و للمتقبلین فی حسفهم، در حسه های خودشون یه مقدارش که به خاطر حق القباله باید به امام بدن، اون هیچی، اون مقداری که براشون باقی میمونه علاوه بر اون باید عشر رو نصف العشر هم بدن، به شرطی که شرایطش دارا باشه که خمسه اوساق باید رسیده باشه و لیس فی اقل من خمسه اوساق شیء من الزکات. اینا یه چیزی هست که امام علیه السلام تفضلا ادامه مطرح فرمودن و ذکر کردن. از اینجا به بعد چیزی هست که مربوط به در واقع به سوال سائله و ما اخذ به سیف فذالکه الى امام یقبله بالذی یرا مفتوح انوطن، اختیارش با امامه. البته اینجا تو نقل صفوان و احمد محمد نبی نصر فذالکه الى امام تعبیر کرده، تو نقل صفوان بزنطی تنها فذالکه لل امام تعبیر کرده. اون چیزی که معروف هست و اینها اینی که عرض مفتوح انوطن ملک امام نیست و اگرم امام رو مالک میدانیم از با میکه متولی شه ولا ملک مسلمین هست، ولی یه چیزی از ذیلش استفاده میشه ولو ملک مسلمین هست، امام حق داره نسبت به این ملک یک حق مفصلی داره. ذیل روایت این هست که پیغمبر نسبت به اهل مکه، اهل مکه وقتی وارد شد مکه مفتوح انوطن بود ولی پیغمبر احکام مفتوح انوطن رو اجرا نکرد. مفتوح انوطن یکی این که اون کفاری که اونجا هستن اسیر میشن و کانو و سرافی عیدی هم، پیغمبر اون رو آزاد کرد و فعنته هم و قاید هم و فعنته هم و طلقا. از اون طرف وقتی اون رو آزاد کرد زمینشان در اختیارشون گذاشت، اینجور نبود که زمین های مکه هیچ وقت احکام مفتوح انوطن در موردشون اجرا نمی شده. البته این در کوفه نیست، اینا همه بحث های جانبی دیگری است که امام علیه السلام برای تکمیل مباحث مربوط به عرضین وارد شده. در مورد اون چیزی که مرتبط دقیقا با سوال سائل هست این هست، ما اخذ به سیف فذالکه الى الامام یقبله بالذی یرا کما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر قبل سواده ها و بیاده ها. و این قباله هم که هست قباله فقط مال زمین های آبادش نیست، زمین های غیر آبادش رو هم امام در اختیار امام قرار میگیره و امام این زمین ها رو میتونه تقبیل کنه به هر کسی که مایل بود به عقد قباله در اختیار رو قرار بده، که پیغمبر در بحث خیبر هم زمین هاش رو در اختیار خیبر قرار داد، یه زمین های خالی ارض بیضا، هم ارض ذات قلش رو اونها رو هم در اختیار اونها قرار داد با قرارداد نصف نصف و امثال اینها. و علی المتقبلین سه واقع بالت الارض العش و نصف العش یه سطح هم علاوه بر اون قبالت الارضی که هست نصف و نصف العش رو هم باید پرداخت کنن. که البته این که تعبیر میکنه اصلا اون چیزی که بیش از همه مطرح هست زمانی نیست که این سوالی که اینجا مطرح هست زمانی نیست که در اختیار اهل ذمه باشه، اهل ذمه که زکات با گردنشون نیست. بحث اینه که بعد از این که این مفتوح الوطن در اختیار مسلمون ها قرار گرفته باشه، در اختیار یا به اینی که اونو خودشون مسلمون بشن و بنابر روایات دیگه عرض خراج از خراج بودن خارج نمیشن، خراج رو باید بپردازن، یا به این که بفروشند به مسلمون ها. وقتی به مسلمون ها، این سوال این هست، این زمینی که در اصل مفتوح انوطن بوده الان مفتوح انوطن اهل ذمه بوده، الان مفتوح انوطن مسلمانه، یا به خاطر که خودشون مسلمون شدن یا به خاطر این که فروختن به مسلمون، اولا خراجش باقی هست یا باقی نیست، یک سوال. یه سوال دیگه علاوه بر خراج آیا زکات هم داره یا زکات نداره؟ امام علیه السلام میگه اینها زکات دارن. این مسئله که اینجا مطرح هست این مسئله نیست که اصلا در زمان حضرت امیر علیه السلام مطرح بشه، مال اصلای بعده. این سوالات مطرحه مال اصول بعد هست که این زمین هاشون خیلیشون در اختیار مسلمان ها قرار گرفته و امثال اینا. وقتی که چنین هست برای اینکه این مسئله بتواند یک مسئله محل ابتلا باشه، یک مسئله فرضی و خیالی نباشه، چند تا مطلب باید باشه. یا باید دیگه حالا قبل از این من یک دو تا نکته دیگر رو هم عرض بکنم. اون اینه که در بحث عرض سواد اصلا بحث مفتوح الوطن یک سری بحث های دیگری مطرح هست که اون بحث ها تو این روایت نداره به اونها نیست، بعدش اینا تو این روایت مفروغون ان فرض شده. چطور؟ یکی از سوالات این هست که آیا در احکام عرض مفتوح الوطن باید اون جهادش به اذن امام باشه؟ لازم نیست به اذن امام باشه. بعضی میگن اگر جهاد به اذن امام نباشه دیگه ملک مسلمین نیست، ملک امام، ملک خود امام هست نه ملک مسلمین. توی این روایت مفروغانه که ملک مسلمینه دیگه. حالا یا قرض مسلمش هم در مورد کوفه است که سؤال سائل هست، یا به جهت این که اصلا اذن امام شرط نیست. خب بعضی اینجور گفتن. این بحث آقای مدرسی ببینید مفصل عبارتهای فقها رو نقل میکنه که بعضی از فقها میگن اصلا اذن امام شرط نیست در اجرای احکام مفتوح الوطن. خب یا اذن امام شرط نیست، یه احتمال. یه احتمال دیگه این که اذن امام شرط و فتح العراق به اذن امام بوده، فتح الامام به اذن امام بوده. حالا تو بعضی از نقل ها مطرح کردن که مثلا چیز محقق اردبیلی داره میگه که قیله که امام حسن مثلا در فتح عراق خودشون حضور داشتند و این رو هم مثلا شاهد چیز گرفتن، تایید گرفتن. یا لازم نیست اذن امام حین الفتح باشه، بعدن که امام علیه السلام اذن بدن اجازه لاحقه هم کفایت میکنه و بگیم امیرالمومنین که در زمین های کوفه و عراق و اینها رفتار خلیفه قبلی رو تثبیت کرد و ادامه داد، این هم مثلا ابن امام علیه السلام تلقی بشه. بالاخره در مورد این که زمینهای سواد و کوفه احکام، یه احتمال دیگه هم وجود داره، اون احتمال این هست که روایت هایی که درش ابن امام ذکر شده مراد از امام ما معصوم نیست، مراد از امام والیه، مراد از امام والی هست و حاکم هست. برای این، برای چی این ابن امام رو ذکر کرده؟ برای فتوحاتی که خودسرانه به وسیله مسلمانان و بدون چیز حاکمیت انجام گرفته، برای این هست. این هم یه احتمال. چی؟ یعنی خودشون رفتن انجام دادن، چون نفتی میخواد اونا رو بگه اونا. نه حالا این نمیخوام حالا چیز کنم، این هر کدومشون چندین جلسه بحث داره که کدوم میکرد. قرار دارن اینه که بالاخره یکی از این جهات درسته، یا اصلا از امام شرط نیست، یا اگر شرط سغرویان در سواد و کوفه اینا بوده، یا اگر هم ابن امام شرطه، ابن امام معصوم نیست شرطه، ابن امام به معنی حاکم هست. که تو همین روایت مورد تعبیر ما هم تو نقل احمد ابن محمد ابن عبی نفت به جای امام والی تعبیر کرده، که این هم میتونه معید همین تعبیر اونها باشه که
بله.
حالا دیگه این بحثش بحثش اونجا بنده شه دیگه، یا یه به کار میبرن یا نمیبرن اونها بحثش هست. خود حاج آقا تو بحث خمس خیلی مفصلی بحث مطرح کردن، حالا یادم رفته که نتیجه گیری اون بحث خودشون چی بحث کردن، که قناعمی که بدون اذن امام انجام میشه، آیا خمسه به تناسب بحث خمسشون بحث کردن، آیا اون غنائم متعلق خمسه یه کلش مال امام هست و همسایینا، شاید در 15 جلسه اون بحثاش بود نتایج. به نظرم یکی از احتمالاتی که اونشون مطرح کردن همین که امام به معنای مثلا امام معصوم نباشه و این قلط و قلطایی اون داشتی، حالا بحثاشو مراجعه کنید، اینا بحثایی هست که در جبه خودش همه اینا. قرار من این هست که یه سری از این بحثا وجود داره که این بحثا در مورد روایت مفروغ العن گرفته شده. این کلمه والی که گفتم علاوه بر این که تو این روایت وجود داره، یه مرسله حماد بن عیسی هم هست که حالا از امام کاظمه، از امام ظاهرم از امام کاظم علیه السلام هست، که در اشارات همین باب صفحه 317 همین جلد 16 هم روایت رو آورده که میگه که والارض التي اخذت انمتن به خیل او رکاب فهی موقوفت متروکت فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علا ما یصالحهم الوالی علا قدر طاعت من الحق النصف و الثلث و الثلثین علا قدر ما یکون لهم صالحا ولا یضرهم امثالهم. حالا یه تقدیر در مورد عرض سواد، این که احکام مفتوح انوطن در موردش جاری می شود مفروغننه، نه این که امام می خواد این مطلب رو بیان کنه، این که انده مفروغنن هست که اینجا بالاخره به یه وجهی از وجوهی که عرض کردن این در مقام بیان این جهاد نیست که ابن امام شرط هست شرط نیست فلان امثال اینا. علاوه بر تقدیر اون واقعیت خارجی که وجود داره، ارض کوفه یک ارض خراجیه بوده، امام علیه السلام میفرماید این ارض خراجیه خراج درش باید پرداخت بشود، علاوه بر خراج در حساب مالکینی که مربوط به خراج نیست باید زکات هم بدن. این خراجی که اینجا مطرح هست خراجی هست که به سلطان جور داده می شده، ولی اونا بی خود می گرفتن، ولی در واقع یک نوع تنفیذه. یعنی ببینید در قبال این خراج اینا حق داشتن در این زمین تصرف کنن، از روایت استفاده میشه تصرف افراد در زمین های خراجی صحیح هست در قباله این که خراج رو پرداخت کنن. البته این خراج رو اینا سلاطین جور می اومدن می گرفتن و اونها هم تنفیذ شده بوده، مانعی نبوده، باید هم پرداخت میکردن. ولی آن چیزی که ما به ازای این پرداخت خراج بوده که اجازه استفاده از زمین تنفیذ شده، اجازه استفاده از زمین تنفیذ شده و اون خراج هم که اونا میومدن میگرفتند و امثال اینا. حالا یه نکات دیگه ای از این مطلب هست که حالا جلسه بعد عرض میکنم و این بحث رو تمام میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه نکته ای رو من یادم رفت، میخواستم برای کلاس راهنما دوستانی که هستن عرض بکنم. اون اینه که یه روایتی ما دیروز ذکر کردیم، من کانت لبو ذمتون لا تشتر من عرض سواد الا من کانت لبو ذمتون، این روایت رو ما خیلی بحث داره، بحث مفصلی دیگه، من بحثش رو حذف کردم در اینکه کلاس مطرح کنم. آدرس جاهایی که این روایت توش مطرحه اون آدرسش رو میدم. ما تو کلاس راهنما با دوستانی که در خدمتشون هستیم اینها رو این به همین ترتیبی که میگم در موردش، من 13 تا کتاب نوشتم، ان نجعه فی شرح لمعه جلد 10 صفحه 138، حاشیه ایروانی بر مکاسب جلد 1 صفحه 168، حاشیه مکاسب حاج آرزای همدانی صفحه 313، آیت الامال جلد 1 صفحه 165، جلد 3 صفحه 428، حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی جلد 3 صفحه 61، نموذجون بعد از حاشیه مکاسب مرحوم آقای همدانی کتاب الذهن امام خمینی جلد 3 صفحه 73 و 76، چهارمیش هم غایت الامال بود که ذکر کردم، پنجمی حاشیه مکاسب اصفهانی، چیز بعدی نموذجون فلسفه جعفری صفحه 152، بعدیش ارشاد طالب الی التعلیق علی المکاسب جلد 1 صفحه 69، جلد 3 صفحه 84، دراساتون فی ولایت الفقیه جلد 3 صفحه 197، دراساتون آزمون الفقه جعفری جلد 3 صفحه 198، روزت المتقین جلد 7 صفحه 170، الوافی جلد 18 صفحه 996، ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 238. عکس بگیرید. بله بگیرید.
شما فرمودید خراج غیر از قباله است. الان موضوع روایت میگه بحث خراج نیست.
نه خراج هم قرار به قباله است. خراجی که میاد مسلمان قرار میگیره میشه قباله.
شما فرمودید ائمه تلام ما اخذ بالسيف فذلك الى لما يقبله بالذي يرى. الان این
همون خراجه. بالذي يرى این همون خراجه. قباله اینی که بعدن که در اختیار مسلمان، قباله اعم از خراجه،
مزارا همه چیز
قباله اعم از خراجه، ولی اینجا بعضی از اقسام قباله همون خراج هست.
بعدش هم تعبیر میکنه ولی المتقبلین سوا قبالات الارض اینکه اعم مؤخصه که
اعم مؤخصه قباله. من در موارد خراج هم بودم. خراج عرض کنم
جاش این روایت ابروات کتاب توحید کافیه در اخبرن و ابو جعفر محمد بن یعقوب، این چی؟
روایت این کتاب روایت کافی این رو گفتن دیگه، یه عبارت مال راویان، کتاب راویانی که کتاب روایت میکردن،
راوی مستقیم یا غیر مستقیمش معلوم نیست.
نه اخبرن که راوی مستقیم دیگه.
اصلا فرمایید شما که میفهمید تنفیذ شده خراج و اینها، پس یعنی مثلا شیعیان اگر میتونستن به اصطلاح خراج ندن یا بپیچونن به اصطلاح نباید چیز کنن، اگر مفید شده بعد
تنفیذ شده به این معنا معامله که به اصطلاح خراج تنفیذ